ازدواج مجدد کرده، ازدواج موقت کرده و مسائلی از این دست که باعث میشه که آرامش یه خانواده به هم بریزه، این اصلا کار پسندیده نیست. امیدواریم که تلاش بکنیم که خودمون رو به جهتی ببریم که بتونیم انشالله آرامش رو به دیگران بدیم تا بخوایم آرامش از اونها بگیریم. خب یه تلفن دیگه داریم، استاد بشنویم.
من حدوداً 45-6 سالمه، شوهرم هم 9 سال اختلاف سنی با هم داره. تا چند سال پیش روابط زناشوییمون خوب بود، بد نبود، ولی الان از چند سال پیش به این طرف اصلاً هیچ خوب نیست، هیچ تمایلی هم نداره. هرچی هم بهش میگم که مثلا برای دکتری چیزی اقدام بکنه اصلاً زیر بار نمیره، قبول نمیکنه که مثلا اینجوریه، این مشکل رو داره، اصلا قبول نمی کنه که این مشکل داره. نمی دونم چی کار باید بکنم، چجوری مشکل رو باید حل کنم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما که تماس گرفتید با برنامه پرسمان تربیتی خانواده. استاد در خدمت شما هستیم.
ببینید، پیوند بین زن و شوهر بر اساس عشق و محبته، بر اساس انس و الفت و علاقه و دوستی هاست و بخشی از این ارتباطات مربوط به مسائل زناشوییه. همه ارتباط نیست و باور باید بکنیم که زندگی رو با مسائل مختلفی باید پیش برد. بخشش مربوط به مسائل دینی، معنوی، اخلاقی، بخشی با مسائل مربوط به خانه و زندگی و بچه ها و فرزندانمون، بخشی رو مباحث عاطفی، عشق و محبت، ابراز محبت و علاقه و بخش دیگه مربوط به مسائل زناشویی و جنسیه. تو بحث مباحث زناشویی گاهی اوقات به خاطر کهولت سن و مشکلاتی که برای گاهی مردان به وجود میاد، ممکنه توانایی جسمیشون و جنسیشون ضعیف‌تر بشه.
بله.
بیماری‌های خاصه، مثلا کسایی که قند دارن، کسایی که بیماری‌های خاص دیگه‌ای دارن تو این زمینه، معمولاً کسایی که مصرف دارو دارن، داروهای مختلفی رو مصرف می‌کنن برای خودشون و گاهی خدای نکرده آسیب‌های دیگه مثل اعتیاد و همسایه دیگه، ممکنه مسائل اون به اصطلاح قوه جنسی رو ضعیف بکنه.
درست.
روابط زناشویی ضعیف‌تر بشه. نباید این رو به یک اختلاف تبدیل بکنن. ما معتقدیم که اگر روابط عاطفیشون رو و جسمی رو تقویت کنن و بتونن در بحث این دو قسمتش با هم خوب باشن، تو روابط خصوصی خیلی نیاز به ارتباطات کاملتر رو ندارن.
خب استاد، این دوچار مشکل میکنه خب خانواده رو بعضی جا.
اگر همدیگر رو دوست داشتن، سالهای سال کنار هم بودن، روابطشون خوب بوده، الان اگر دوچار آسیبی بشن باید همدیگر رو بپذیرن.
بله.
گاهی از کنن بیماریه، گاهی ناتوانیه، گاهی هم ممکنه روابط که خوب نیست به خاطر روابط عاطفی که ضعیفه، همدیگر رو قبول ندارن، اخم و دعوا و درگیری و توقعات خاص و آسیبای دیگه، آبریزیایی که میکنن، گاهی اونها باعث میشه که روابط سرد بشه. یعنی مرد سرد نیست، بیمار نیست، نیاز به دکتر هم نداره، نیاز نیست حتما پیش دکتر بره که بخوام آبروشو ببریم، نه علاقه ای به این زن نداره، احساس عاطفیش خوب نیست، روی جهتش مجبورن که روابط عاطفیشون درست کنن، روابط جسمیشون رو بیشتر کنن. باز من امروز مشاوره تو همین زمینه داشتم، فضایی که دارن گاهی اوقات اختلافات، جوانم بودن.
بله.
با اینکه به اصطلاح جوان هستن، گاهی به خاطر اختلافاتی که با هم دارن روابطشون سرد میشه و خود مسائل زناشویشون به اصطلاح ضعف گرایش پیدا میکنه. این اعتقاد هست اگر زن و شوهر باز هم همدیگه رو دوست داشته باشن، گفتم همین شرایط میپذیرن. فکر کنن اگه برعکس میشد، خانم دچار آسیبی میشد، مشکلی پیدا میکرد و آقا نیازی داشت و برآورده نمیشد، چی توقعی ازش داشتن؟
خب
یعنی صبر کردن رو میخواستن، تحمل کردن رو میخواستن، یک نیاز طبیعیه، درست انگیزه ایجاد میکنه.
بله.
بالاخره قدرت تفاهم رو بالا میبره، برخی از موضوعات رو میتونن از همین طریق رابطه های زناشویی حل کنن و مسائلشون رو خدای نکرده به گناه نیفتن، احساس دیگه ای پیدا نکنن و خیلی از موضوعاتی که وجود داره، اینو ما قبول داریم و باور داریم و اعتقاد هم داریم که در یک شرایط عادی روابط همسران از این جهات باید خیلی قوی و خوب و مناسب باشه و به گونه‌ای باشه که بتونن نیازهای یکدیگر رو برطرف کنن و این رو خدا قرار داده، یک امر معنوی هم هست، اخلاقی هم هست و یک نیاز طبیعی انسانه و اگر برآورده نشه ممکنه آسیبای روحی، روانی و حتی جسمی ببینن.
درسته.
این رو قبول داریم. گفتم اگر نشد، شرایطش فراهم نبود، دیگه کاری نمیتونن انجام بدن. در مورد مردان ممکنه راههایی براشون وجود داشته باشه، خداوند راه رو باز کرده، ازدواج مجددی و شرایط دیگه‌ای. برای زنان صبر هست. معمولا هم زنان بیشتر لحاظ عاطفی نیاز به رابطه با همسر دارن، بیشترشون.
بله.
این فضا برشون مهمتره. احتمال اینو داره این آقا اگر شرایطی رو فراهم نکرده که غیر از این رابطه، رابطه عاطفیش هم قوی نکرده، به تعبیر برخی خانوما که میگن نه این رابطه رو داره نه خوش اخلاقه، بد اخلاقی اون آقا ممکنه این خانم رو بیشتر دچار ناراحتی و نگرانی بکنه. یا مثلا اگر واقعا آقا اگر میشنوه کلام ما رو بده درمان کنه، راههای متعددی وجود داره، سنی هم ندارن با این شرایطی که مطرح میکنن، امکان بازیابی قوت وجود داره.
بله.
خوردن برخی غذاهای سالم مثل خرما، مثل عسل، مثل غذاهای گوشتی که بعضیشون هستن، یه برخی از غذاهای حالا مقوی که وجود داره توی این زمینه، این قدرت رو میتونن در خودشون تقویت کنن تا این روابطشون دچار آسیب نشه و خدای نکرده مسئولیت رو نپذیرن که دچار مشکلات اخلاقی و موضوعات دیگه ای بعضیا بشن. امیدواریم که مردان هم توجه به نیاز زنان بکنن، شاید خودشون رو فقط نبینن.
آره، فقط خودشون نبینن، دقیقاً همینطوره. یالا این شنونده گرامی هم که تماس گرفته بودم بحثشون همین بود که ایشون اصلا دکترم نمیاد و
بله.
راجع به این موضوع هم تلاشی نمیکنه که امیدواریم که حالا اگه صدای ما رو میشنوند من و کسایی که حالا مشکلات این شکلی دارن بالاخره خودشون رو فقط تو این جریان ها نبینن و دو طرف رو ملاحظه رو بکنن که انشالله زندگی خوبی رو سپری بکنن. خب فکر میکنم که برسیم یه پیامک دیگه بخونیم دیگه برنامه امروزون به پایان برسه. 0936 64 64 برامو نوشتن. سلام، خسته نباشید. شوهر من دائم قهر میکنه با بچه ها، با من، با فامیل، با فامیل من و خودش فرقی نمیکنه. همکارم براش مهم نیست این کیه، چه جایگاهی داره. 8 سال با پدرش قهر بود، الانم منو نمیگذاره خونه خواهر و برادرم برم. با پسراش و دامادش هم قهر میکنه، ازش خسته شدیم، لطفا ما رو راهنمایی کنید.
قهر کردن یک عادت بده و گاهی اوقات نشانه ناآرامی مرده یا زنه. گاهی اوقات ممکنه مشکلات شخصیتی باشه، مسائل روحی و روانی باشه، گاهی ممکنه یه عادت باشه، گاهی ممکنه یک فضایی برای انتقام گیری باشه، گاهی بعضی از افراد ممکنه از دیگران الگو گرفتن، مثلا از پدرش، از دیگران، از مادرش، از زندگی دیگران. گفته من قهر کردم خانومم خوب شد، مثل بعضی ها که میگن من کتک زدم خوب شد که اشتباهم هست. گاهی فکر کنن یه رفتار بدی بکنن شاید خوب بشه که بدتر میکنن.
بله.
گاهی اوقات افرادی هستن بلد نیستن مشکلات خودشون رو بیان کنن، ناتوانی دارن در بیان مشکلاتشون، میخوان بگن نمیدونن چجوری بگن، زبان گفتگو رو بلد نیستن، حریف نیستن به تعبیری، جاهلن یا آگاه نیستن یا مهارت برای گفتگو رو ندارن، اطلاعاتشون ندارن. گاهی اوقات خودخواهیه، خودبینیه، خودش میبینه قهر میکنه، لحابش رو جدا میکنه، لحاب دوشکش رو جدا میکنه، خونش رو جدا میکنه، یا مثلا همش میره خونه باباش، زنام هستن، آقایون هم هستن.
بله.
که جدا میکنن و فاصله میگن، یعنی خودبینی، یعنی خودخواهی، خودش میخواد، چون غذا حاضر نیست قهر میکنه، چون مثلا فلانجا مراسم رو قانون قبول نکرده بره یا نره قهر میکنه و خیلی کارهای دیگه هست. گاهی اوقات باید توجه، جلب توجه کردنه، بخواد دیگری بهش توجه کنه، قهر میکنه، میره توی فضای دیگه، هی منتظره که خانمش بیاد، هی منتظره که شوهرش بیاد. به تعبیر اینو باجگیریه، اینو رشوه گرفتنه، اینو باجگیری. یک گاهی وقت نشان دادن نارضایتی خودشه، بخواد بگه من ناراحتم، من عصبیم. خب بچه هم دیدی وقتی قهر میکنن یا گریه میکنن یا داد میزنن یا حرکات دیگه انجام میدن، میخواد نشون بدن خودشونو که من وضعیت خوبی ندارم. گاهی اوقات برای فرار از مسئولیته، میگه چرا فلان اشتباه رو کردی، قهر میکنه میره، چون پاسخ نداره، چون نمیخواد مسئولیتش بپذیره، اشتباهی بزرگ انجام ده نمیده چی بگه، مسئولیتی نمیخواد بپذیره، کار نمیخواد قبول بکنه. گاهی اوقات فرار از خود موضوع مسئله است، یه موضوعی خوشش نمیاد، مرتب اونو مطرح میکنه، تو چرا دیروز مثلا این حرف بد به من زدی، هی تکرار میکنیم، خاطرات گذشته رو مطرح میکنیم و فرد ناراحت میشه، از موضوع میخواد فرار کنه. حالا گاهی به خاطر که دعوا نیفته، گاهی برای که عصبانی نشه، گاهی میخواد خرابتر از این نشه، گاهی ممکنه خودش نتونه کنترل بکنه، از مسئله فرار میکنه. گاهی هم کار بد نیست، این خوبه که آدم برای که دعوا نشه یه جوری به اصطلاح رفتاری رو انجام بده که فرد به اصطلاح ناراحت نشه، عصبانی نشه و خودش رو از خشمش رو کنترل بکنه. گاهی زود رنجی هست، افرادی که زود رنجن زود قهر میکنن. خب آدم اگر مرد باشه خب بدتره، مردا باید اقتدار داشته باشن، صلابت داشته باشن، قاطعیت داشته باشن، جدیت داشته باشن. سودرنجی یه مقداری تو خانوما شاید به ظاهر بیشتر هست، ولی کسایی که کمبود عاطفی دارن بحثای اینجوری دارن. بعضی افراد مهارتی برای آشتی کردن ندارن، نمیدونم چجوری آشتی کنم. حالا قهر کردیم، دعوا کردیم، قهر میکنن. گاهی من دیدم قهرهای سالانه قهر میکنن، گاهی دیدم ساعتی، گاهی ثانیه‌ای. همه اینا رو من تو مسابقات دیدم. یه قهر میکنه چند لحظه روشو برمیگرده، دوباره برمیگرده با لبخند، با یه شوخی کارو حل میکنه. گاهی اوقات به صدا نمیخواد انتقاد دیگران رو بشنوه و بحثای دیگه. و یک نکته آخر هم که شناخت کافی وقتی زن و شوهر نسبت به یکدیگر نداشته باشن قهر میکنن. اگه شناخت داشته باشن که چی بگن حل بشه، چی بشنون حل بشه، چگونه مدیریت کنن مسائلشون حل بشه، کمتر قهر میکنن. قهر کردن و لجبازی کردن جز ایجاد فاصله و فضای عاطفی و سردی عاطفی چیزی ایجاد نمیکنه. این مثالی بله. که خواهرمون رو زدن، حالا شوهرش کارو میکنه. گاهی اوقات باید به حال خودشون واگذار کنن، گاهی باید علت قهر کردن رو باهاش صحبت کنن که چیه، توقعی دارن، انتظارات دارن، نیازی دارن. گاهی اوقات ممکنه یه فضای عاطفی صمیمانه ایجاد بکنن، مشکل حل بشه.
درسته.
امیدواریم بتونن با سیاستایی که به کار میبرن، راهکارهایی که گفته میشه، افزایش محبتشون و همچنین درک شرایط همسرشون که احتمال دلایل دیگری برای قهر کردن داشته باشن، یک فضای خوب و صمیمانه رو در خانواده ایجاد بکنن انشالله.
انشالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. فقط مورد 0933 1886 هم که سوال پرسیده بودن، ابتدای برنامه استاد پاسخ دادن که نیاز نیست حالا توی گذشته اگه موضوعی بر ما پیش اومده حتما بخوایم به طرف مقابلمون که حالا میریم خواستگاریش بخوایم بگیم، به عنوان یک راز میتونه توی زندگی ما باقی بمونه، چون کاری نمیکنه و نمیتونه در راستای بهتر شدن اوضاع و این موضوعات بخواد کمکی به ما بکنه. ممنونم از شما جناب جتلستان و مسلمین دکتر اخوی، کارشناس امور خانواده، که این هفته هم با شما همراه بودیم در برنامه پرسوان تربیتی خانواده و پاسخهای شما رو شنیدیم.
بنده عرض بکنم که همسران میتونن در پایان جلسه عرض کنیم، همسران میتونن با بکارگیری برنامه ها و دستورات دینی و اخلاقی که برشون اسلام مقرر کرده، خانواده موفق، مستحکم و زیبایی رو بنا بگذارن.
انشاءالله. با شما خداحافظی میکنم استاد و از شما شنوندای عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. یک بار دیگه این ایام که ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفای این حضرت هست، به محضر همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از محضر همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم بود بشکفی تو باغ دریا. میتونی پرنده باشی، برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا. میشه حتی تو زمستون ریشه زد دوباره گل داد، مثل روزای بهاری قد کشید روشونه یه با قد کشید روشونه یه با.
پرسمان خانواده رو شنیدید با حضور استاد اخوی و پاسخگویی به پرسش‌های تربیتی شما شنوندگان محترم. انشالله که بهره برده باشید. فردا دوم مهر ماه میتونید مجدداً ساعت 10:15 این برنامه رو بشنوید.
ذکر و نماز و نیایش آنگاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم میآمیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آن آشکار می سازد. مقام معظم رهبری مدظله العالی.
فراخوان 27 اجلاس سراسری نماز با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.
اجلوا بالصلاه
موضوعات روش‌های دعوت به نماز در مهدهای کودک، خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، مهارت‌های مبلغین و روحانیون در دعوت به نماز.
معراج هر مقدس و هر پارسان نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز.
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در این قالب‌ها ارائه نمایند. ایده ها و تجربیات موفق، آثار ادبی و هنری و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری کمک آموزشی.
مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز.
نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
عصرتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. امروز یک شنبه اول مهر ماه هست و دومین روز از هفته دفاع مقدس که مصادفه با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، این سنگرهای علم و دانش. به همین خاطر این روز با عنوان علم و معرفت نخبگان، روز سرباز نامگذاری شده. عرض کنم که تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در سنگرهای دانش و پژوهش فعالیت مقدس و بسیار ارزشمند به حساب میاد. احادیثی که از پیشوایان معصوم علیهم السلام در این زمینه وجود داره گویای همین مطلبه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که نزدیکترین مردم به مقام نبوت اهل جهاد و دانشند. بله، محصلان در سنگر علم و فناوری با جبهه جهل مبارزه می‌کنند تا با روشنایی چراغ علم راه رو گم نکنند و در آینده هدایتگر جامعه باشند، همونطور که سربازان 8 سال دفاع مقدس در سنگرهای نبرد حق علیه باطل با شجاعت ها و جانفشانی هاشون مسیر درست حرکت در پرتو اسلام رو برای همه ما نورافشانی کردن.
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
خب دوستان شنونده، در این قسمت از برنامه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم در خصوص مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی در روز دوشنبه، انشالله فردا دوم مهر ماه در اهواز، که این پیکرهای مطهر تشییع میشه و همطور که بار هم عرض کردیم در سراسر استان خوزستان فردا دوشنبه عزای عمومی اعلام شده و از همه قشرهای مردم شریف خوزستان دعوت شده که در این مراسم شرکت بکنن. مجدداً تسلیت عرض میکنیم به خانواده های معظم این شهدا، رهبر معظم انقلاب و علو درجات رو برای تمامی شهدای مظلوم ترور درخواست میکنیم و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و عوامل موضوع رو اونا تصور میکنن که با حرکات تروریستی و ضد مردم میتونن در اراده مردم خللی به وجود بیارن و اونا بایستی بدونن که با هوشیاری مردم و مسئولان در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور حرکات کورشون هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. اما برنامه چراغ مطالعه معرفی کتاب هست، به شما از زبان شنونده بشنوید. ساعت 7 اخبار کوتاه معارفی رو دوستان ما در گروه خبر رادیو معرف به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. در یکی دیگه از روزهای هفته دفاع مقدس، من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و مهدی سلیمی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم. عجیبه، واقعا عجیبه.
با خودت چی میگی ناصر؟ چی عجیبه؟
این چیزایی که تو این کتاب نوشته اصلا آدم نمیتونه باور کنه ریحانه. دو شبه دارم این کتابو میخونم و هرچی جلوتر میرم تعجبم بیشتر میشه.
آخه مگه چی توش نوشته؟
از شهید کاوه چی میدونی ریحانه؟
شهید کاوه؟ چیز زیادی نمیدونم، فقط میدونم رزمنده بوده، شاید هم فرمانده. چطور مگه؟
منم قبل از خوندن این کتاب شناخت زیادی از شهید کاوه نداشتم.
ها؟
تا اینکه چند روز پیش دوستم رضا این کتاب حماسه کاوه رو به هم داد و خیلی سفارش کرد بخونمش. کتابو که به هم داد دیدم 378 صفحه است. خندیدم و گفتم رضا کی حوصله داره این همه رو بخونه، خلاصه‌شو بگو بسه. رضا گفت بخونش ناصر، اونقدر مجذوب خاطرات این کتاب میشی که دوست داری نه یه بار، چندین بار بخونیش.
حالا از این 378 صفحه‌ای که گفتی تو چقدرشو خوندی؟
از این 378 صفحه‌ای که گفتم 320 صفحش خاطر است. بقیهش هم خلاصه ای از زندگی نامه و تصاویر شهید کاوه و چند فرمانده دیگه است. الان داشتم زندگی نامه شهید کاوه رو تو صفحه 323 میخوندم.
پس دیگه آخرای کتابی.
حدود آره 10 صفحه بیشتر نمونده. اونقدر خوشم اومد که دو شبه این همه رو خوندم.
ناصر، اینم یه کتاب خاطره است مثل همه کتابای دیگه. کدوم مطلبش عجیبه؟
زندگی و خاطرات بیشتر شهدا، مخصوصا فرماندهان زمان جنگ، همش عجیبه. شاید خیلی‌ها که شهید کاوه رو خوب نمی‌شناسن فکر کنن اون قد و هیکلی اونچنانی با محاسن بلند و دستای قوی و کشیده و سن و سال زیادی داشته. نه بابا، شهید کاوه وقتی جنگ شروع شد 19 سالش بیشتر نبود. و وقتی شهید شد 25 سال بیشتر نداشت. اون چه عجیبه اینه که چطور یه جوونی تو این سن و سال به درجه ای از معرفت و ایمان و شجاعت میرسه که میتونه اولین عملیات ضد کمین رو تو کردستان علیه ضد انقلاب اجرا و کاری کنه که برای کشتنش جایزه های کلان در نظر بگیرن، اونم در حالی که 22 سال بیشتر نداره و اسمش بر سر زبون ها افتاده.
چه جالب، اینایی که گفتی و من اصلا نمیدونستم ناصر.
خیلی از کسایی که زمان جنگ سن و سالی نداشتن یا هنوز به دنیا نیومده بودن از شهدا چیزی نمیدونن.
درست.
خیلی هنر کنن شهدا رو به اسم میشناسن، اونم اگه مثلا خیابون یا جایی به اسمشون باشه. آدم وقتی زندگی نامه و کتابای خاطرات شهدا رو میخونه تازه میفهمه که چه جوونایی تو مکتب امام رشد کردن و یه شبه راه 100 ساله رو طی کردن. نمونهش همین شهید کاوه که خاطراتش تو این کتاب نوشته شده، خاطراتی که هر کدومش جلوه ای از ایمان و معرفته. خودت بخونی متوجه میشی چی میگم ریحانه. چند تا از خاطرات این کتابو خواهر شهید کاوه نقل کرده که یکی از اونا رو باید برام بخونی.
چشم آقا ناصر، با افتخار برات میخونم.
بذار من اول این چند سطر پشت جلد کتابو بخونم، بعد شما خاطره رو بخون. پشت جلد این کتاب چند جمله از رهبر انقلاب درباره شهید کاوه نوشته شده که به نظرم معرفی خیلی خوبی از این شهید بزرگواره. ایشون فرمودن خوب است من از برادر شهید عزیزمان محمود کاوه یاد کنم که من او را از بچگیش می شناختم. پدر این شهید جزو اصحاب و ملازمین همیشگی مسجد امام حسن بود که بنده آنجا نماز می خواندم و سخنرانی می کردم. دست این بچه را می گرفت و با خودش می آورد و من می دانستم همین یک پسر را دارد. در یک چنین محیط فکری این جوان تربیت شد و جزو عناصر کم نظیری بود که من او را در صدد خودسازی یافتم. حقیقتا اهل خودسازی بود، هم خودسازی معنوی و اخلاقی و تقوایی، هم خودسازی رزمی. یک فرمانده بسیار خوب بود. خود او هم در عملیات گوناگونی شرکت داشت و کارآزموده میدان جنگ شده بود. از لحاظ نظم اداره واحد، مدیریت قوی، دوستی و رفاقت با عناصر لشکر و از لحاظ معنوی، اخلاق، ادب، تربیت، توجه و ذکر یک انسان جوان اما برجسته بود. این از عبارت پشت جلد کتاب که کلام رهبر انقلاب درباره شهید کاوه بود. حالا شما ریحانه خانم بی زحمت این خاطره صفحه 277 رو بخون. خاطره یکی خواهر شهید کاوه نقل کرده. بیا.
باشه چشم. فقط قبلش بهت بگم چون اولین باره میخوام بخونم شاید توپق بزنم، اشکالی که نداره.
اشکالی نداره، هر کسی که اولین بار مطلبی رو بخونه ممکنه توپق بزنه، مهم نیست، بخون.
در تک حاج عمران 10-12 تا که
دیدی توپق زدی.
در تک حاج عمران 10-12 تا ترکش ریز و درشت به سرش اصابت کرده بود. در بیمارستان امام حسین مشهد بستریش کرده بودند. بعضی از ترکش‌ها جاهای حساسی خورده بود، طوری که دکترها نتوانسته بودند آنها را در بیاورند. نظر همه‌شان یکی بود. می‌گفتند امکان عمل جراحی او در ایران نیست. ما اینجا ابزار کم داریم. محمود هرگز راضی نمی‌شد در آن شرایط جنگ برای مداوا برود خارج. یادم هست پدرم از دکترها پرسید یعنی هیچ راه علاجی نداره؟ گفتند فقط تا میتونه باید استراحت کنه. چنین چیزی حتی در همان روزهای بستری او میسر نمیشد. مردم که از مجروحیتش با خبر شده بودند هر روز گروه گروه با دسته گل و هدایای دیگر به ملاقاتش میامدند. جالب بود که هر کدامشان دوست داشتن محمود را ببوسند و درخواست میکردند تا او برایشان صحبت کند. این آمد و شد ها ما را که صحیح و سالم بودیم خسته می کرد تا چه رسد به محمود. اما عجیب بود که خیلی
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب حماسه کاوه، خاطراتی از سردار شهید محمود کاوه معرفی شد. این کتاب آقای حمید رضا صدوقی نوشته و نشر ستاره ها در 380 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.